سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرشته عباسی یک محقق دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه اکس توییتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
بحرانی که فعلا در افغانستان هست و خصوصا در مورد زنان در افغانستان خیلی متفاوت هست. وضعیتی است که در هیچ جای دیگه دنیا تجربه نشده و نمیشه و مهم است که درباره ازی بندازه کافی ما شما صحبت بکنیم و اون مسئولیت شخصی خود را مقابل ازی ادا بکنیم که حداقل معلومات باشه که داره چی اتفاق میفتد.
خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. پیش از این فرشته عباسی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش دستگیری‌های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان و اتهام بدحجابی ابراز نگرانی کرده بود. حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنها دیروز در کابل با روسالان ایدل گریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور اقلیم گفتگو کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان با نشر اعلامیه روز شنبه 10 فوریه گفت که در این نشست دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل نیز حضور داشت و در مورد راه‌های ترانزیتی بین دو کشور، تعرفه‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان و ایجاد دوباره کمیسیون مشترک اقتصادی بحث شد. تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنجاوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغان برنده شوند.
با وجود از اینکه بازی اول به نفع افغانستان تمام نشد، ولی تیم ملی افغانستان آمادگی خود را گرفته تا در این مسابقه بدرخ شد و این بازی را به کامیابی خود به پایان برساند.
سریلانکا در اولین بازی پنجاوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سیمین بازی پنجاوره را انجام می دهند، سپس سی بازی بیستاوره را انجام خواهند داد. اولین بازی بیستاوره در شنبه آینده 7 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سیومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. وزارت دفاع رومانیا میگوید که ناتو پس از حمله روسیه بر شماری از زیربناها در بنادر ایزمیل و رینی در اوکراین در اوایل صبح روز شنبه 10 فوریه تیارات جنگی F-16 را از یک پایگاه در جنوب این کشور برای انجام ماموریت‌ها مستقر کرده است. این دو بندر در آن سوی دریای دانیوب در امتداد سرحد با رومانیا که عضو پیمان ناتو است موقعیت دارد. در اعلامیه روز شنبه 10 فوریه وزارت دفاع رومانیا گفته شده که هیچ پارچه از تیارات بی پیلوت روسی در خاک رومانیا کشف نشده، اما پیش از این چندین بار بقایای تیارات بی پیلوت روسیه در قلمرو رومانیا پیدا شده بود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طالبان.
ما از طالبان می خواهیم که همه دستگیری های خودسرانه که دختران و زنان افغان را به دلیل حجاب سختگیرانه هدف قرار می دهد متوقف سازند.
شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه های مکتب ها و پنتون ها را برای دختران باز کند. نگرانی انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان از گسترش بیکاری در این کشور. این انجمن میگوید که بسیاری از خانواده های افغان از گرسنگی متاثرند. مردم نیز نگرانند.
همین سرنوشت این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه یه پول داره که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما و شور بده؟
در گزارش های خارجی خواهید شنید که تعداد از کشورهای آسیایی از جمله چین و ویتنام جشنواره سال نو مهتابی را آغاز کردند. سال تازه وارد سال اژدها خوانده شده. و در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 22 دلو 1402 شمسی که برابر است به 11 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواسته که سلسله دستگیری زنان و دختران افغان را متوقف کنند. این درخواست در حال مطرح شده که به گفته ریچارد بنت دستگیری معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نداشتند از اول جنوری افزایش یافته است. در کابل شماری از زنان به دلیل آنچه ظاهراً بد حجابی خوانده شده نیز دستگیر شدند. سخنگوی طالبان گزارش‌ها در مورد دستگیری زنان و دختران را به دلیل بد حجابی رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید کسانی باید پاسخگو قرار داده شوند که در دستگیری های خودسرانه به نام های مختلف زنان و دختران دست دارند. آقای بنت شام گذشته در یک بحث در شبکه اکس یا تویتر سابق از طالبان خواست که سلسله دستگیری های زنان و دختران افغان را تحت نام بدحجابی و یا اعتراض متوقف کنند.
ما از طالبان می خواهیم که همه دستگیری های خودسرانه که دختران و زنان افغان را به دلیل حجاب سختگیرانه هدف قرار می دهد متوقف سازند و به تعهدات بین المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان احترام بگذارند. دریافت ما این است که این عملیات خودسرانه در ابتدا در دشت برچی آغاز شد که عمدتاً هزارها در آنجا زندگی می کنند و از آن متاثر شدند. اما این عملیات همچنان به سایر مناطق کابل و ولایت دیگر نیز گسترش یافته است.
به گفته آقای بنت دستگیری های خودسرانه معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نکردند از آغاز ماه جنوری سال جاری افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ابتدا تایید کرده بود که شماری از زنان به اتهام تشویق مردم به بدحجابی دستگیر شده و پس از مشوره آزاد شدند. اما آقای مجاهد در هفته گذشته به رسانه ها گفت که هیچ زنی به اتهام بدحجابی از سوی آنها دستگیر نشده است. بر اساس برخی گزارش ها این فشار تازه طالبان بر زنان و دختران افغان به سایر ولایت افغانستان از جمله بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندوز نیز گسترش یافته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در بحث دیروز گفت که گزارش تازه‌ای در مورد افغانستان در 29 فوریه منتشر خواهد شد که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در کل ارزیابی و بررسی شده است. آقای بنت همچنان از طالبان خواسته تا به کنوانسیون حقوق بشر که افغانستان نیز آن را امضا کرده احترام بگذارند. افغانستان در سال 1946 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و با امضای منشور این سازمان باید اصول تعیین شده آن را بپذیرد، حقوق بشر را محترم شمرده، آزادی های اساسی همه را بدون در نظر داشت جنسیت، زبان، مذهب و تفاوت احترام و ترویج کند. افغانستان کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی را در 14 اگست سال 1989 میلادی امضا کرد و در ماه مارچ سال 2003 میلادی رسما به این کنوانسیون پیوست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه در باره افغانستان بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه‌های مکتب‌ها و پانتون‌ها را برای دختران باز کند. این دختران میگویند که فشارهای جدی بین المللی میتواند که مشکلات فراروی آنها را حل کند. قرار است که نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان هنوز نگفتند که در این نشست شرکت میکنند یا نه. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر بار دیگر خواستار فشارهای سازمان ملل متحد بر طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بروشان هستند. آنان که نگران ادامه توقف آموزش و تحصیلشان هستند، به این باورند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند سیاست کنونی حکومت طالبان در برابر حق آموزش و تحصیل آنان را تغییر دهد. این دختران از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا در سال تعلیمی تحصیلی جدید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند. را باشنده کابل دانش آموز صنف 12 مکتب که 2 است از آموزش محروم است به رادیو آزادی گفت:
در جریان هستین بیشتر از 2 سال شده که دروازه های مکاتب برای دخترها بسته است و این نشستی که قرار است برای افغانستان برگزار شود، از آنها خواهش میکنیم که بر امارات اسلامی فشار بیاورند تا بتواند دروازه های مکاتب را در سال جدیدی که پیش رو داریم برای دخترها باز نمایند.
فوزیه باشنده ولایت دایکندی و دانشجوی سمستر 4 حقوق پانتون کابل نیست که پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است، میگوید:
از سازمان ملل خواهش مندیم که بر طالبا فشار بیارد تا اینکه بر روی از ما دخترها دانشگاه و مکاتب باشه.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در حال این خواستها را مطرح می کنند که قرار است نشست دوحه برای افغانستان با حضور داشت نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان حدود یک هفته پیش به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت نوشته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. موضوع اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست دوحه و خواستهای دختران محروم از آموزش و تحصیل را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این اما شماری از زنان معترض در برابر سیاستهای حکومت طالبان از اینکه سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این به معنای عادی سازی روابط جهان با طالبان است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حق آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار را از زنان و دختران افغان گرفتند.
انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان از گسترش بیکاری در این کشور ابراز نگرانی کرده، میگوید که بسیاری از خانواده‌های افغان از گرسنگی متاثرند. شماری از مردم افغانستان نیز میگویند که کار پیدا نمیتوانند و حتی اگر پیدا کنند به دلیل قیمتی نمیتوانند مواد ضروری را بخرند. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در تلاش است تا در سال جاری به خانواده های آسیب پذیر دسترسی حاصل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
افزایش بیکاری در افغانستان بسیاری از باشندگان این کشور را متاثر ساخته و مردم شکایت دارند که نمیدانند دفعه بعدی غذای خود را از کجا تهیه کنند. میر آقا حمیدی، یک عضو رهبری انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان، مشکل بیکاری را جدی خوانده شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
با سقوط نظام قبلی بسیاری از مردم وظایفشان را از دست دادند. اکثر آنها با این معاش نفقه فرزندان خود را تامین می کردند. علاوه بر این در اکثر ولایات خشکسالی شدید ادامه دارد. عودت تعداد زیاد از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان هم بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بدی داشته و اکثر کودکانی که سرپرست خانواده ندارند یا والدین آنها بیکارند با کارهای شاقه مشغول هستند.
انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان میگوید که بر اساس ارقام رسمی بیش از 1 میلیون کودک افغان به کارهای شاقه مشغول هستند، ولی ممکن است تعداد واقعی بیشتر از این باشد. از احسان الله، باشنده پرچمن ولایت فراه، میشنویم:
نه کار نه بار مسئولین میخواهیم که این دروازه بلدگ را خلاص کنه بروی مردم که کار و بار زندگی مردم کم تا برو زندگی مرده چه رقم دولتی چه رقم حکومتی و فلان قنداره که هیچی مواد خورکی خریدن نیست.
یک باشنده ولایت غور که از افشای نامش خودداری کرده میگوید:
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین ملت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
به گفته سازمان ملل متحد با وجود بارندگی های اخیر، خشکسالی های چند سال گذشته سیستم زراعتی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و به دیاقین خسارات شدید وارد کرده است. پرویز احمد فیضی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که اداره آنها تلاش می کند تا به افراد آسیب پذیر دسترسی پیدا کند.
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی از جمله کمک های بلاعوض نقدی و پروژه های کار در بدل پول ارائه خواهیم کرد تا به آنها کمک کنیم تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و منابع زراعتی خود مانند سیستم های آبیاری را احیا کنند.
گفته می شود که ممنوعیت کار زنان در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی به شمول ادارات سازمان ملل متحد نیز باعث افزایش سطح فقر در افغانستان شده. همچنان در چند ماه اخیر شدت اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرصتهای کاری را در افغانستان بیشتر کاهش داده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبود مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. شماری دیگر میگویند در مناطقی که مراکز صحی دولتی وجود دارند، دکتران متخصص و امکانات لازم برای تداوی وجود ندارند. این در حالی است که سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان به تازگی مدعی شد که در 2 سال گذشته 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده است. بیشتر در این گزارش.
با آنکه مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد صدها مراکز صحی در 2 سال گذشته خبر دادند، باشندگان شماری از ولایت ها از نبود مراکز صحی، کمبود دوا، دکتران مسلکی و دیگر خدمات معیاری در مناطقشان شکایت دارند. مصور باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید مراکز صحی از مناطقشان چندین کیلومتر فاصله دارد و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
حریم است، دشت رباط ولسوالی بگرام است. اینجا بسیار از کلینیک حریم دور است، مردم بسیار مشکلات زیاد داره. دکتر نیست در این ساعت. از امی همسایه ما شب خانمش مریض تا کلینیک رسانده نتانست، فلکوانه خودش از بین رفت. نه دیگه مشکلات زیاد است.
حدود 2 هفته پیش نیز یک بانو در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان که بیماری زایمان داشت به دلیل نبود مرکز صحی در محل و بندشرا به دلیل سیلاب ها جان باخت. یک باشنده ولسوالی رودات ولایت نیمگرها که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم میگوید در مرکز صحی که در محلشان است با مشکلات زیادی از جمله کمبود دارو و دکتر متخصص روبرو هستند.
دلته په صحی برخه کې ډیر زیات مشکلات.
اینجا مشکلات عرضه خدمات بسیار زیاد است. گاهی دوا نمی باشد، گاهی مشکل دکتر می باشد. وقتی مریضان به کلینیک می روند برایش نسخه می دهند که دوا را از بازار خریداری کنید.
یانس یک باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات نیز از کمبود خدمات درمانی در محلشان شکایت دارد.
ما در کمبود دوا مشکلات داریم، در کمبود دکترای متخصص هم مشکل داریم. این تا دکترای متخصص وجود نداره، فعالیت نمیتونم بکنم برای مردم. مردم به خاطر یک کوچکترین عملیات به شهر سرگردونم.
باشندگان برخی مناطق دیگر در بدخشان، هلمند، غور و جوزجان هم از نبود مراکز صحی و خدمات درمانی کافی در مناطقشان به رادیو آزادی شکایت کردند. مشکل باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما مقام‌های این وزارت اخیراً از ایجاد صدها مراکز صحی و ارزای خدمات صحی بهتر به مردم سخن گفتند. به اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، قلندر عباد سرپرست این وزارت هفته گذشته در نشست در ولایت سرپل مدعی شده است که در 2 سال گذشته بیش از 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده است و در مناطق دوردست افغانستان هم خدمات صحی عرضه کردند. کمبود مراکز صحی و مشکلات در عرضه خدمات به مردم افغانستان در بخش صحت سازمان های بین المللی را نیز نگران کرده است. سازمان دکتران بدون مرز در ماه قوس امسال در گزارش گفت مدت هاست که سیستم صحی افغانستان با دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان افزوده بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارکنان صحی و خامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است. اخیراً سازمان جهانی صحت یا WHO هم مدعی شد که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در مناطق زندگی میکنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که باشندگان برخی ولایت ها می گویند که با اعضای خانواده و دوستانشان در این روزهای سرد زمستان برای خوردن ماهی به ولایت ننگرهار می روند. اما پیش از آن، تعدادی از کشورهای آسیایی از جمله چین و ویتنام جشنواره سال نو مهتابی را آغاز کردند. سال تازه وارد سال اژدها خوانده شد. کشورهای مختلف در آسیا و جامعه های آسیایی در کشورهای دیگر این جشن را تجلیل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چندین کشور آسیایی با استفاده از آتش بازی و جا دادن پول نقد در پاکت های سرخ برای اطفال و پایکوبی و خوشحالی روز شنبه از آغاز سال نو مهتابی استقبال کردند. این جشن با ماه نو یا هلال اولین ماه سال مهتابی آغاز می شود و 15 روز، یعنی وقتی که ماه تکمیل می شود و اولین قرص ماه سال نو مهتابی به چشم می خورد، خاتمه پیدا می کند. تاریخ تعطیلات و جشن ماه نو مهتابی هر سال تفاوت می کند که عموماً در اواخر ماه جنوری تا نیمه ماه فوریه می باشد. هر سال مهتابی در کشورهای آسیایی نام دیگر دارد و سال نو به نام سال اژدها یاد شده است. در تایوان سال اژدها با سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور لای جینگ تی آغاز شد. رهبر اپوزیسیون این کشور که خواهان اتحاد سیاسی با چین است نیز سخنرانی کرد. راه‌های بزرگ در چین و تایوان و همچنان کشورهای دیگری که از این جشن وارد تجلیل می‌کنند مزدحم است و در تیاره‌های مسافربری جا پیدا نمی‌شود، زیرا مردم می‌خواهند این روزهای تعطیل را با خانواده‌های خود سپری کنند. در کشورهای مختلف آسیایی این روزها با فیر کردن راکت‌های آتش‌بازی و استفاده از دیگر شکل‌های آتش‌بازی تجلیل می‌شود. پاکت‌های سرخ پر از پول به اطفال داده می‌شود. تلاش می‌شود که خاطرات تلخ از ذهن مردم بیرون شود. در کره‌ای جنوبی روز شنبه سرک‌ها با قطارهای طولانی موترها مسدود شده بودند، زیرا میلیون‌ها نفر می‌خواستند پایتخت مزدحم این کشور سئول را ترک کرده و چند روزی را با خانواده‌های خود سپری کنند. قصرها و محلات تاریخی و جاهای توریستی با سیاحان پر است. یک گروه مهاجرین کره‌ای شمالی که در جنگ‌های داخلی سال 1950 تا 1953 در مناطق سرحدی ماندند، این مراسم را به شکل خاص جشن می‌گیرند. ویتنام هم از این روزها که آن را جشن تت یاد می‌کند، تجلیل می‌کند. در دیگر شهرهای کلان جهان که تعداد زیاد آسیایی ها به سر میبرند، مانند نیویورک و سان فرانسیسکو در امریکا، راهپیمایی و مراسم یادبود از این روز به عمل میآید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، باشندگان برخی ولایت ها می گویند که با اعضای خانواده و دوستانشان در این روزهای سرد زمستان برای خوردن ماهی به ولایت ننگرهار می روند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر شاهراه کابل جلال آباد هم رستوران های ماهیپزی وجود دارد و آنان برای خوردن ماهی به آنجا می روند. از سوی دیگر برخی ماهیپزان می گویند که با آغاز فصل زمستان کاروبارشان بهتر شده و مردم از ولایت های مختلف برای خوردن ماهی نزد آنها مراجعه می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شمس الرحمن زمرای می گوید 20 سال می شود که در مسیر راه کابل جلال آباد و در منطقه نغلو هتل ماهیپزی دارد.
او به رادیو آزادیگاه با شروع فصل زمستان کاربارش رونق بهتر گرفته و افراد زیادی برای خوردن و خریدن ماهی نزدش مراجعه میکنند.
پیش ما انواع ماهی موجود است. در فصل زمستان مردم از ولایت‌های مختلف و میله میآیند. خانواده ها میآیند. ما ماهی های وطنی زیاد داریم. کیفیت و مزه ماهی های ما از ماهی های پاکستانی کرده بسیار زیاد است.
بلال هم که در ننگرهار دکان ماهی پزی دارد به رادیو آزادی گفت در کنار این که مردم برای خوردن ماهی به دکانش میآیند، برخی جوانان به خاطر این که به محلات تفریحی میروند از او ماهی خریداری کرده و با خود میبرند. او به رادیو آزادی گفت
آدموی خوراک اکثر خلق به یخ حواس سلام.
مردم بیشتر ماهی را در زمستان میخورند به خاطر که هوا سرد میباشد. برخی ها به میله به پارک‌ها و کنار دریا میروند، اما برخی مردم ماهی را با خود به خانه میبرند. از طرف شب میله میکنند و ماهی میخورند.
شمار از باشندگان برخی ولایت‌ها نیز میگویند که برای خوردن ماهی تا نقلو، سروبی و حتی جلال آباد میروند. صافیه که باشنده ولایت کابل است میگوید هفته گذشته با خانواده‌اش برای خوردن ماهی به سروبی رفته بود. او به رادیو آزادی گفت
من همراه فامیل چند روز قبل به ولسوالی سروبی کابل رفته بودم و آنجا هتل‌های خیلی زیادی هست که خیلی ماهیان مزه‌دار پخته میکنن. ما هم ماهی در یکی از هتل‌های ولسوالی فرمایش دادیم و نوشجان کردیم.
به همین گونه اسدالله که برای خوردن ماهی از پروان به ننگرهار رفته است به رادیو آزادی گفت
رفتیم طرف دروانته ماهی خوری کردیم. بسیار ماهی خوب و مزه‌دار بود. دیگه از هر طرف مردم ها آمده بودن و ماهی میخوردن. به خاطر که ماهی که است چون گرم هست.
آنان به رادیو آزادی گفتند مزه و کیفیت ماهی های وطنی که از دریا شکار میشوند بهتر از ماهی های فارمی است. اما با گفته آنان در حال حاضر این گونه ماهی ها کم پیدا شده است. در مسیر راه کابل جلال آباد ده ها رستورانت ماهی پزی وجود دارد و بیشتر ماهی پزان ماهی های دریایی را که در مسیر این شهرها واقع شده به مشتریانشان عرضه می کنند. ماهی پزان می گویند در کنار ماهی های این دریا ماهی های فارمی پاکستان را هم به مشتریانشان عرضه می کنند. آنان می گویند 1 کیلو ماهی با توجه به کیفیت آن بین 200 تا 300 افغانی فروخته می شود و بازارشان در زمستان سرد نسبت به هر زمان دیگر گرم است. پیش از این انتقادهای از روند شکار ماهی در دریاهای افغانستان وجود داشت که گفته می شود برخی از روشهای شکار ماهی از جمله شارتی، لاین برق و استفاده از مواد انفجاری سبب از بین رفتن نسل ماهی ها خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همین حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خوب کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه بخواه خاطری که ما بهتر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میتن ما شتو کنیم بهتر.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه هست، معیوب هست، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت مشکلات ما زیاد است. این دکتر، این داروی، این درمان و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه، نی کمک های، هیچ خبری نیه.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه خبرها. فرشته عباسی، یک محقق دیدبان حقوق بشر، میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه ایکس تویتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، گفت که بحران فعلی در افغانستان خصوصا در مورد زنان خیلی متفاوت است. وضعیت است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنها، دیروز در کابل با روسال ایدل گریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور اقلیم، گفتگو کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان با نشر اعلامیه روز شنبه 10 فوریه گفت که در این نشست دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، نیز حضور داشت و در مورد راه‌های ترانزیتی بین دو کشور، تعرفه‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان و ایجاد دوباره کمیسیون مشترک اقتصادی بحث شد. تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنجاوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغانستان برنده شوند. سریلانکا در اولین بازی پنجاوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سومین بازی پنجاوره را انجام می‌دهند. سپس سه بازی 20 اوره را انجام خواهند داد. اولین بازی 20 اوره در شنبه آینده 17 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. رئیس کنفرانس امنیتی منشن میگوید احتمال حمله روسیه بر کشور عضو پیمان ناتو را نمیتوان رد کرد. کریستوف هوسگن روز شنبه 10 فوریه، زمانی که از او پرسیده شد که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور همچو حمله را میدهد، گفت که هدف پوتین ایجاد یک روسیه بزرگ و یک امپراتوری بین المللی فراتر از سرحدات اتحاد شوروی سابق است و اگر در اوکراین شکست نخورد، ممکن است که به مولداویا یا کشورهای بالتیک حمله کند. این اظهارات در حال مطرح شده که قرار است رهبران جهان و کارشناسان دفاعی از 16 تا 18 فوریه بار دیگر در کنفرانس امنیتی منشن با هم دیدار کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در مورد کسب دو مدال برنز از رقابت‌های آزاد تکواندوی بین‌المللی فجیره امارات. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با حکمت الله زین، مدال آور افغانستان از مسابقات بین‌المللی تکواندوی فجیره امارات متحده عربی که تانست با شکست دادن سه حریف مدال برنز را به دست بیاورد. و در قسمت سوم برنامه استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ را در مشتزنی برای شما بیشتر تشریح میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و اخیراً ملی پوشان تکواندوی افغانستان در مسابقات که در امارات متحده عربی و در شهر فجیره برگزار شده بود، افغانستان موفق شد که دو مدال برنز را کسب بکنه. حسین رضایی و حکمت زین هر دویشان با شکست دادن سه حریف و همچنان یک استراحت موفق شدن که مدال کسب بکنن و مدال هایشان خیلی با ارزش به خاطر از این است که سطح مسابقات فجیره نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بلند بود و در حدود 2000 تکواندوکار در کاتگوری های مختلف سنی در رویداد اشتراک داشتن. جناب استاد، اگر در رابطه به مسابقات، سطح مسابقات، حضور چهره های نخبه از تکواندو از سراسر جهان و همچنان اهمیت این رویداد برای کسب سهمی المپیک و آمادگی ورزشکارای ما، شما اگر معلومات بتین که در کدام سطح بود مسابقات و افغانستان با چند ورزشکار چی دستاورایی داشتن؟
تشکر. سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد صاحب و شنونده های محترم رادیوی آزادی. در قدم نخست ما قلبن از شما سپاسگزاری میکنم که در بازتاب نتایج تیم ملی تکواندو افغانستان در این رقابت ها شما گام های بسیار گسترده را برداشتین. از صفحه رادیوی آزادی تمام نشرات فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که ما تانستیم دو مدال کسب کنیم به سهم تمام مردم ما به سراسر جهان رساندیم. ما به نمایندگی از فدراسیون ملی تکواندو افغانستان قلبا از شما سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین.
در قسمت سطح مسابقات جناب شهزاد صاحب خدمتتان عرض کنم و این است که مسابقاتی که در گریت دو می باشه بعد از مسابقات قهرمانی آسیا مهمترین مسابقات در سطح جهان شمرده میشه و خصوصا در اینطور یک زمانی که بسیار حیاتی و مهم برای ورزشکارای سراسر جهان در تکواندو است، چون سهمیه المپیک و مسابقات المپیک نزدیک است. کسایی که سهمیه المپیک اونا کسب کردن، اونا هم به خاطر یک مسابقه تدارکاتی در این رویداد حضور داشتن و همچنان در قسمت کسایی که تا حال سهمیه المپیک نگرفته و در ماه مارچ مسابقات سهمیه المپیک پاریس در کشور چین برگزار میشه، اینا همشان در این رویداد اشتراک داشتن که سطح از این مسابقات از دید ما برابر به سطح مسابقات قهرمانی جهان که در آذربایجان بود برابر بود، چون ما هر طرف جدول که شما نگاه میکردین و یا در هر توشه که شما نگاه میکردین شما یا یک قهرمان جهان میدین که بازی میکنه یا قهرمان آسیا رو میدین یا کسایی که مدالای طلای گرند پرکس و گرند اسلام دارن بازی میکنن. مسابقات فوق العاده از سطح بالای برخوردار بود از لحاظ فنی و تیم ملی تکواندو افغانستان هم با 8 ورزشکار در 8 وزن در 7 وزن در این رویداد اشتراک داشتن که شکر الحمدلله ورزشکارای ما بسیار خوب درخشیدن. ما کشورهای بسیار زیاد را شکست دادیم، چون شما خود شاهد بودین که وقت شما دو کشور را شکست می دادین فقط در کوارتر فاینال می رسیدین. شما باید در بعض از اوزان باید 4 بازی را می بردین که شما می تانستین مدال برونز بگیرین و در بعض از اوزان 3 بازی را باید می بردین که شما در سیمی فاینال را پیدا می کردین. در این رویداد حکمت الله زین و محسن جان رضایی توانستن که عریفای پرقدرت خود شکست بتن و دو گردناویز برونز نصیب شوند و بیرق افغانستان به اهتزاز در بیاورند و مردم ما را شاد بسازند.
بسیار خوب. در مورد مسابقاتی که در پیش از مسابقات کسب سهمیه المپیک بر افغانستان چقدر قابل اهمیت است، به خاطر از اینکه ما معمولا در بازی المپیک در رشته تکواندو امیدوار هستیم که دستاورد بر افغانستان به دست بیاید. ما در المپیک 2008 بیجینگ مدال داشتیم، با کسب نمودن سهمیه المپیک در قاره آسیا تا استرالیا نکپا 2012 همچنان ما دو سهمیه المپیک را از قاره آسیا کسب کردیم. 2016 تنها المپیک بوده تا به حال که افغانستان اشتراک نداشته، ولی در 2020 توکیو بنابر موضوعات مختلف که پیش آمد بازم افغانستان یک نماینده داشت بالاخره با هر موضوعی که پیش آمد. ولی این دوره المپیک پاریس خیلی زیاد مهم است برای ورزش افغانستان، چون ما از سال 2012 به این طرف مدال المپیک نداریم. چقدر امیدواری ها وجود داره که افغانستان بتونه سهمیه المپیک را کسب بکنن از کشور چین؟
جناب شهزاد صاحب، بر شما بهتر معلوم است که ما تمام سعی و تلاش خود را میکنیم. یکی از علتایش هم امی است در تایید حرفای شما که رسانه های محترم، طرفدارای تکواندو و تمام مردم افغانستان چشم و امیدشان بسته است به رشته تکواندو که این رشته میتونه مدال از المپیک بگیره و سهمی المپیک بگیره، و اینمی انگیزه است که ورزشکارای ما و هیئت رهبری محترم فدراسیون تکواندو تلاش میکنیم که ما امی آرزو و امی امید را که مردم افغانستان داره ای را گام های خوب را برداریم و اونا را با آرزوهایشان برسانیم، دلاشان را شاد بسازیم. ما زحمات زیاد کشیدیم، ورزشکارا زحمات زیاد را متقبل شدن در شرایط بسیار بد، در شرایط بسیار دشوار. اینا دست و پنجه نرم میکنن با فقر، با بیچارگی، با هزار یک رقم مشکل، خاصتا به خاطر این موضوع که دوری که شما فرمودین که همه چشمشان به می است که تکواندو میتونه کسب سهمی المپیک کنه و به نمونگی از افغانستان در المپیک اشتراک کنه. لیکن ما از لحاظ همون چیزی که در توان ما است، چیزی که در توان ورزشکارای ما است، امی ما دیگه چیز خود کرده نمیتونیم. امی جان خود، عمر خود، زندگی خود ما در خدمت کشور خود و در خدمت مردم خود گذاشتیم و هیچ وقت سهلنگاری نکردیم، در ضمنان هیچ وقت تنبلی نکردیم، ای را ما فدایشان کردیم. لیکن یک موضوع است، ببینین امی یک موتر بسیار خوب، یک موتر بسیار تیز رفتار خوب مدل سال، یک درایور می داشته باشه و خود موتر می داشته باشه، این موتر چهار دانه تایر می داشته باشه. خب نمیشه یک مثال شما این موتر، وقتی که شما اگر می خواهید که یک موتر دیگه مثال رقابت کنه، تنها درایور و تنها ترنگ و ماشین موتر بتانه کوره از سبقت کنه و موتر مثال ازش پیشی بگیره در صورتی که تایر نداشته باشه. فعلا امید تکواندو افغانستان به سینه افتادگی است از لحاظ اقتصادی. ما مثل از اونمو موتری هستیم که درایور داره، موتر بسیار خوب است، لیکن چیزی که ضرورت است که باید ما سبقت کنیم از دیگر ورزشکارای دنیا، او همو تسهیلات است، تجهیزات است، حقوق است که باید برای ورزشکارا داده شود و اینا مسئولیت تنها نباید به دوش یک فدراسیون در تو یک رویداد بسیار مهم دنیا گذاشته شود یا تنها به عهده ورزشکار و ترینر باشه. این بستگی داره به تمام نظام، تمام نظام باید سپورت کنه این تیم، تمام نظام باید در پشتیبانی از این تیم باشه، برای ورزشکار سهولت های خوب ورزشی باید مهیا گردد. به خاطر از این که وقت شما تمرینات مشترک نداشته باشین، مسابقات تدارکاتی نداشته باشین، غذای خوب برای ورزشکار نداشته باشین، دکتر برای ورزشکار که دکتر ورزشی است نداشته باشین، یعنی همو انگیزی که غیر از اونمو انگیزی انگیزه آرزوی مردم است و مثال مسئولیت کشور است. بجور از این انگیزه دیگه انگیزه نداشته باشین براتون کسی انگیزه نده، بسیار یک راه دشوار ما داریم سپری میکنیم و ایره اطور نیست که حال این رقم بوده باشه. ما از امو دوران سال 2008 بیجنگ هم دمی حالت بودیم تکوندو افغانستان، لیکن الحمدلله با امو همت والایی که ورزشکارای ما داشتن و تیم کاری ما داشتن، ما تانستیم که بر افغانستان 3 مدال المپیک بگیریم، بیش از چندین مدال بازی های آسیایی، مدال قهرمانی جهان بگیریم، بیش از 2000 مدال بین‌المللی با ارزش برای افغانستان کسب کنیم. خب این بستگی اینال داره با یک مجموعه بسیار کلان که به نام دولت است، المپیک است، تربیت بدنی است، متشبسین خصوصی است، تجار ملی است. اینا کلشان باید دست به دست هم بتن که ما بریم و رقابت کنیم و همی آرزوی را که مردم افغانستان داره ای را برآورده بسازیم. دیگر دنیا که از ورزشکارایشان توسط تجار ملی حمایت میشه، توسط شاروالی هایشان حمایت میشه، توسط وزارتخانه هایشان حمایت میشه، توسط دولتشان حمایت میشه. این شما باور کنین حتی اگر در اون کشور مثال 5 دانه حزب سیاسی باشه، در این 5 دانه حزب سیاسی غیره که دولت حمایت میکنن، اون 5 حزب سیاسی هم می ورزشکارا را به خاطر المپیک حمایت میکنن و تقدیر میکنن و تمجید میکنن و پشتیبانیشان میباشه که باز اونا میرن و دستاوردهای خوبی برای کشور خود میداشته باشن. ما زحمت خود میکشیم، تلاش خود میکنیم، زندگی خود وقف از این موضوع کردیم که برای کشور خود، برای مردم خود یک دستاورد خوب داشته باشیم، افغانستان به یک نام نیک در دنیا یاد شود. لیکن آرزوی ما این است که ما را هم مردم ما درک کنند که در کدام شرایط بسر میبریم، نظام ما هم درک کنند که ما کتکی ها در رقابت هستیم در دنیا، ما با کی دست و پنجه نرم میکنیم. همین حالی که من با شما صحبت میکنیم، افغانستان از جمله 7 کشور برتر آسیا است و در بین 45 کشور آسیایی ما هفتمین کشور برتر آسیا در تکواندو هستیم. در جهان ما میال مقام 29 در بین 214 کشور جهان داریم، یعنی از 185 کشور دنیا تکواندو افغانستان برتر است. وقتی که شما از 185 کشور جهان و از 38 کشور آسیا که جمله 45 کشور در آسیا می باشه شما مثال پیشی می داشته باشین، جلوتر هستین، شما باید چی گونه سپورت شوین، شما باید چه رقم امکانات در دسترستان باشه که شما برین از این پیشتر برین و حتی همین جایگاه رو نگاه کنین. این مسئولیتش برمیگرده به تمام همین ادارات را که من خدمت شما و متشبسین خصوصی و مردم اولتان یاد کردم، این تمامش برمیگرده، مسئولیتش بر اینا هم که ما مسئولیت خود انجام میتیم و تاریخ یک روز خواهد نوشت که در این قسمت کیها کوتاهی کرده، آیا ورزشکارا کوتاهی کرده، خانواده های ورزشکارا کوتاهی کرده، مسئولین فدراسیون کوتاهی کرده، مربی کوتاهی کرده یا هیچ کسای دیگر کوتاهی کرده. این کوتاهی ها امروز نه فردا، فردا نه پس فردا با خط زرین نوشته میشه و در حق میشه در کتاب ها و مردم ایره میخوانه. ما آرزو دارم که مسئولین این مصاحبه ما را بشنوند و توجه کنن و امون مسئولیتی که دارن در مقابل وطنشان، در مقابل مردمشان، این مسئولیت خود را رفع کنه. در غیر از او یک روز مردم محاسبه میکنه در این قسمت امرایشان.
جناب استاد، با امید حل مشکلات ورزش افغانستان مخصوصا تکواندو، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین شهزاد صاحب، من هم قلبا از شخص خود شما و از رادیو آزادی سپاسگزاری میکنم که شما همیشه امید تمام ورزشکارای افغانستان بودین و در بازتاب دستاوردهای تکواندو و تشویق ورزشکارا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیدین. خداوند شما را با عزت داشته باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً حکمت الله زین و محسن رضایی هر دو در مسابقات بین المللی آزاد تکواندوی فجیره در امارات متحده عربی تانستند که دو مدال برونز را برای افغانستان کسب بکنند. البته در مسابقات نزدیک به 2000 تکواندوکار در کاتگوری های مختلف سنی اشتراک داشتند از قاره های مختلف که سطح مسابقات واقعا بلند بود که خوشبختانه افغانستان تانست که دو مدال کسب بکنه. به خاطر همین موضوع خواستیم با حکمت زین مصاحبه داشته باشیم و در مورد مدال که تانست به دست بیاره میشه ازش بپرسیم که معلومات بده که حریفایش کی بود، از کدام کشورها و چقدر تمرین کرده بود به خاطر آمادگی. حکمت عزیز سلام، تبریک باشه مدال شما و میشه که معلومات بتین در رابطه به حریفانتان که حریف اول، دوم، سوم و چهارمتان کیها بودن و از کدام کشورها بودن و شما با چه نتایج اونا را بردین و شکست دادین.
سلام شهزاد صاحب، خدمت شما و تمام شنوندگان رادیویتان بسیار تشکر شهزاد صاحب عزیز. ما در 11 دوره فجیره اوپن اشتراک داشتیم که خوشبختانه توانستیم در این رویداد دو مدال بسیار ارزشمند را کسب کنیم که ما خودم توانستیم در وزن 68 کیلوگرم با شکست دادن 4 حریف مدال برنز کسب کنم که در بازی اول ما استراحت بودم و بازی دوم حریف پرقدرت قزاقی خود را شکست دادم و در بازی دوم حریف باز بازیکن دبلیوتی بود که توانستم او را به تفاوت بسیار بالا شکست بودم و در بازی کوارتر فاینال که همراه حریف اردنی خود روبرو شده بودم خوشبختانه او را شکست بودم و مدال برنز رویداد کسب کنم. و قابل یادآوری است که در این رویداد 44 کشور دنیا اشتراک داشت به شمول 580 ورزشکار و این دستاورد بزرگ به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم.
یک چیزی که برای شنوندگان هم پیشترم یاد کردیم که در مسابقات در حدود 2000 تکواندوکار در کاتگوری های مختلف سنی اشتراک داشته که هم در بخش نوجوانان، نونهالان و همچنان بزرگسالان ورزشکارا اشتراک داشتن که در بخش بزرگسالا همون تعدادی که شما گفتین اشتراک داشت که خوشبختانه از افغانستان هم تکواندوکارا در اوزان مختلف اشتراک داشتن و هر کدامشان پیروزی های خوب داشتن و مثل امید سهاک حریفان خدا دو حریف خود برد، همچنان رامین امینی دو حریف خود شکست داد. در وزن مختلف ورزشکارای ما پیروزی های داشتن. محسن رضایی هم بسیار خوب بود و 3 پیروزی داشت و شما هم بسیار کارتان فوق العاده بود و مسابقات هم اکثرا علاقمندان به تکواندو شاهد بودن و دیدن که شما بسیار خوب کار کردین و مبارزه کردین.
تشکر.
اگر معلومات بتین که به خاطر این مسابقات چقدر شما زحمت کشیدین، در کجا تحت نظر کی و روزانه چند ساعت تمرین میکردین و کدام تمرینات پیش میبردین؟
شهزاد محترم، شما بهتر شما در جریان هستین که ما تقریبا از 2 سال بدین سو ما کاملا تمرینات خود را به شکل منظم پیش میبریم. ما تقریبا چندین رویداد داشتیم که ما با مسابقات کوری اوپن داشتیم، همچنان مسابقات بازی های آسیایی داشتیم که بیشترین دستاورد در مسابقه ما کسب کردیم خوشبختانه و ما از لحاظ آمادگی در این مسابقات کاملا آماده بودیم و بیشترین فوکس ما روی مسابقات کسب سهمیه است که بتوانیم بخیر دو مسابقات سهمیه بگیریم و بخیر یک دستاورد خوب در المپیک داشته باشیم.
مشخص شده که کدام چهره ها به سهمیه المپیک اعزام میشن یا ای که هنوز تصمیم گرفته نشده؟
نه خیر، تا حالا مشخص نشده. ایره باز فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تصمیم میگیره که کدام بازیکن‌ها را به کوالیفیکیشن گیمز المپیک انتخاب کنند.
بسیار خوب. و یک چیزی که برای شنوندگان ما معلومات بتم که مسابقات کسب سهمیه المپیک قرار است به تاریخ 17 ماه مارچ در کشور چین قرار است که برگزار شود و البته تمامی کشورهای آسیایی که سهمیه المپیک نتونستن کسب بکنند در رویداد اشتراک خواهند کرد، به شمول کشورهای بسیار قدرتمند تکواندو که هر تکواندوکار که مدالهای طلا و نقره را در رویداد کسب بکند جواز حضور به بازیهای المپیک 2024 پاریس را کسب خواهند کرد. به هر حال از افغانستان قرار است که دو تن اشتراک داشته باشه در اوزان مختلف که هنوزم بحث جریان داره که کیها باید انتخاب شود به خاطر بازیهای سهمیه المپیک و چهره های نخبه که فعلا مطرح هستند که باید به او رویداد اعزام شوند، چرایی مثل محسن رضایی است، علی اکبر امیری است و همچنان حکمت الله زین که همین لحظه ما با ایشان مصاحبه داریم. به هر حال اگر حکمت عزیز برنامه بعدی شما را بگوین که پیش از رفتن به سهمیه المپیک آیا کدام رویداد دیگر هم شما خواهید رفت یا ای که خیر، به خاطر از اینکه یک رویداد چندین رویداد در ایران برگزار میشه که اون مسابقات هم دارای رنکینگ المپیکی است، آیا دو رویداد اعزام از افغانستان کسی میشه یا خیر؟
دقیقاً شهرزاد صاحب، ما بیشتر فوکس ما روی مسابقاتی که به رنکینگ داره روی از اون مسابقات است، بخاطر اینکه ما میخواهیم بخاطر کسب سهمیه رنکینگ خود ارتقا بدیم تا بتوانیم در کسب سهمیه بهترین نتیجه را کسب کنیم، کسب سهمیه را به دست بیاریم. ما تقریبا یک الی دو هفته بعد عازم به کشور ایران میشیم که در اینجا ما سه رویداد بین‌المللی داریم که خوشبختانه بتوانیم در اون مسابقه هم یک نتیجه خوب داشته باشیم.
از این که وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما یک جهان تشکر میکنم.
بسیار تشکر شهرزاد صاحب، قربانتان، سلامت باشید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
در این قسمت از برنامه می خواهیم که در مورد دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر و نیروزا در رشته بوکس یا مشتزنی برای شما معلومات ارائه کنیم. رشته مشتزنی یا بوکسینگ از جمله پرطرفدارترین رشته های ورزشی در جهان به شمار می رود. بوکس که شامل برنامه بازی های المپیکی نیز است، اما در بخش حرفه‌ای نیز از جایگاه خاص در میان مردم برخوردار است. تست دوپینگ هم در بوکس آماتور قابل اجراست و هم در بوکس حرفه‌ای. اما در این قسمت از برنامه بیشتر در مورد دوپینگ در بوکس حرفه‌ای به شما معلومات می‌دهیم. بوکس حرفه‌ای که طرفداران بسیار زیاد در جهان دارد، بنابر این که مبالغ هنگفته در آن رد و بدل می‌شود و ورزشکاران ضمن کسب پیروزی‌ها در مقابل حریفانشان مبالغ هنگفت و کمربندهای قهرمانی در سازمان‌های مختلف این رشته را نیز به دست می‌آورند، استفاده از دوپینگ نیز در این عرصه به‌اندازه مهم تلقی می‌شود. تعداد زیاد از چهره های سرشناس بوکس در جهانند که با استفاده از دوپینگ برای مدت از بوکس و فعالیت های رسمی آن و دور گذاشته شدند. از آن جمله میتوان به کانلو آلوارز اشاره کرد که با استفاده از دوپینگ توانست یک پیروزی مهم را مقابل کانلو آلوارز کسب کند. وی در سال 2018 در مسابقه‌ای که برای بار دوم با گنادی گولوفکین از قزاقستان انجام داد، بعد از مسابقه دوپینگ وی مثبت اعلام گردید. اگرچه دلیل مثبت اعلام شدن دوپینگش را استفاده از گوشت عنوان کرد، ولی با آن هم در میان علاقمندانش از شهرت و محبوبیتش کاست. و تعداد زیاد از علاقمندانش شدیداً بالای وی انتقاد کردند، زیرا پیروزی با استفاده از مواد غیر مجاز در ورزش یک اصل غیر اخلاقی به شمار می رود. همچنان بوکسران زیاد دیگر نیز یا متهم به دوپینگ شدند و یا هم تست آنان به کلی مثبت اعلام شده است، مانند فلوید میویدر که بالای وی اتهام دوپینگ در مبارزه با مانی پاکیاو از فلیپین بالا گرفت ولی تست وی مثبت اعلام نشد، یا هم شین موزلی که در برابر اوسکار دیلاهویا گمان زنی های وجود داشت که مرتکب دوپینگ شده که بالای شهرت وی نیز تأثیر بسیار بد گذاشت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی. با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221